أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. همونطوری که اصل بحث ربا به یک قانون کلی ختم شد که فرمود من جاءه موعظة من ربه، اینجا هم که فرمود و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون و اصل دین را تثبیت کرده است در صورت توبه، اونگاه درباره کل دین سخن میگوید. فرمود و ان کان ذو عسرة، یعنی این وقع و این حسل قریمون که اون قریم ذو عسر است و سه قسم را شامل می شود: خاص، عام، اعم. خاص هم مسئله دین ربوی است، عام مطلق قرض است، اعم مطلق دین است که بین دین و قرض فرق است. قرض یه عقدی است که ایجابی دارد، قبولی دارد و با انشاء ایجاب و قبول حاصل می شود. اما دین گاهی با قرض حاصل می شود، گاهی با عقد بی نسیه است ثابت می شود و گاهی هم در اثر ائتلاف و مانند آن ثابت می شود. پس خصوص مسئله ربا خاص است و قرض عام است و مطلق دین اعم، و این کریمه شامل اون اعم خواهد شد. یعنی اگر بدهکار توان پرداخت را نداشت، بر بستونکار و طلبکار مهلت دادن واجب است. این فن نظرتان که اسم است به معنای انذار، همون معنای مهلت را در بر دارد، که اینکه شیطان این چنین به خدای سبحان عرض کرد که انذرنی الی یوم یبعثون. الانذار هو الامهال. این که عرض کرد انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، انذار یعنی امهال، که من منتظر بمانم. اینجا هم فن نظرتان یعنی انذار کنید، مهلت بدهید. مطلب بعدی آن است که اون چه که در این فصل از آیات مطرح است، اولاً به بلعصال دعوت به انفاق و صدقه است، ثانیاً به بلعرز پرهیز دادن و برحذر نمودن از رباست. اصولاً شرور یه امر بلعرزی هست و دعوت دین به اون خیرات و برکات است، و اگر از قبایح نهی می کند برای اینکه اینا راه زنن و اینها را باید برطرف کرد. مسئله تحریم ربا برای اینکه یک رهزن است نسبت به مسئله صدقه. وقتی جریان ربا را که رهزن است بازگو فرمود، اونگاه در همین مسئله تحریم ربا و ایجاب حکم مهلت به اون اصل برمیگردد، فاد و ان تصدقوا خیر لکم، که اصل این فصل و فصل دعوت به مسئله انفاق و صدقه بود. بعد از مسئله انفاق و صدقه حرمت ربا را ذکر فرمودند، اونگاه در همین این خلال مسئله ربا یا پایان مسئله ربا می فرماید که و ان تصدقوا خیر لکم، که به اون اصل بحث برگردد، می شود رد العجزه الى الصدر، که پایان فصل به اون اول فصل برمیگردد. چون فصلی که شروع شده بود از آیه 261 این بود که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، این سرفصل این چند آیه است. اونگاه در پایان مسئله ربا که ختم کند بحث را، به اون اصل برگردون، فرمود و ان تصدقوا خیر لکم. مطلب بعدی آن است که تصدق گاهی بالکل است، گاهی بالبعض، گاهی بالعین است، گاهی بالحکم. گاهی کل مال را صدقه میدن و میگذرد، گاهی بعض مال را، گاهی مال را میبخشد، گاهی در حکم بخشش عین است، مثل اینکه مهلت بیشتری میدهد، که این تصدق در امهال هست، نه در امهال واجب بلکه در امهال مستحب. اگر موسر بود باز امهال مستحب است، اگر موسر بود و ندار که امهال واجب است. این کان ذو عسرتین فنظرتون الی میسره، این جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده است. این جمله مفید وجوب است، گرچه ظاهرش خبر است. ولی اگر موسر بود، وجوب برداشته می شود نه استحباب برداشته شود. حالا اگر بدهکار داشت، حتما واجب است که انسان به سراغش برود و مطالبه کند یا او را آزاد بگذارد، رو مسائل اخلاقی او را آزاد بگذارد. پس صدقه گاهی عینی است و گاهی حکمی.
و اینکه مسئله به صدقه ختم شده است نظیر همون مسئله است که در آیه 237 به عفو ختم شد. در آیه 237 فرمود و این طلقتموهن من قبلا تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم. در دریافت مهریه فرمود اگر که اون که طلاق قبل از تماس حاصل شد، قبل از برخورد زن و شوهر طلاق حاصل شد، در اینجا مهریه نصف خواهد بود. و این طلقتموهن من قبلا تمسوهن که از اون معنا گاهی به صورت مس، گاهی به صورت مباشرت یاد می شود. این که فرمود فلان باشروهن یا قبلا تمسوهن هر دو کنایه است. فرمود و این طلقتموهن من قبلا تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم، یا نصف مهر را باید بپردازی، مگر اینکه خود اون زنها عفو کنن یا اولیای اونها که عقده نکاح به دست اون اولیاست اونها عفو کنن. الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا. در این مسئله دین هم فرمود و ان تصدقوا خیر لکم، این خیر همون تقوا خواهد بود. و ان تعفو اقرب للتقوا، معلوم می شود تقوا تنها این نیست که انسان در مسائل محرمات از گناه بپرهیزد، بلکه یک انسان پارسا می کوشد که از مستحبات هم محروم نماند. در اونجا عفو مستحب است، در اینجا صدقه مستحب است. و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسب الفضل بینکم، اون فضل و عاطفه بین یکدیگر را فراموش نکنید، چون دین یک دین عاطفی است در پرتو عقل. اونجا که عقل دستور عاطفی میدهد باید منعطف بود، اونجایی هم که دستور میدهد ولا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله باید خشونت را اعمال کرد. پس و ان تصدقوا خیر لکم مشابه آن است که فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا. و این مسئله ان کنتم تعلمون نظیر ان کنتم مؤمنین در آیه اسبق است. این نبو معناست که جاهل مکلف نیست، بلکه همونطوری که عالم مکلف است جاهل مکلف است، منتها از عالم توقع عمل هست، مثل اینکه از مؤمن توقع عمل هست، از غیر مؤمن توقع علم هست ثم العمل، از جاهل هم توقع علم هست ثم العمل، ولی از مؤمن و عالم توقع عمل هست بلا واسطه. این که در آیه اسبق فرمود و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یعنی به لازمه ایمانتون عمل کنید، و اگر مؤمن نیستید که باید ایمان بیارید. اینجا هم که فرمود ان کنتم تعلمون، یعنی به لازمه علمتون عمل کنید، و اگر عالم نیستید بدانید که صدقه به بالاتر از گرفتن است. این ان کنتم تعلمون ناظر به اون قسمت است. و این تعلمون هم مسئله علم موضوع را در بر دارد، هم مسئله علم حکم را. اگر شما می دانید این شخص مؤثر است خب به علمتون عمل کنید، و اگر می دانید گذشت بهتر از گرفتن است به علمتون عمل کنید. این کنتم تعلمون موضوعا یا این کنتم تعلمون حکما. اما آیه وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، گفته شد این آخرین آیه است که بر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. وقتی این آیه نازل شد جبرئیل سلام الله علیه دستور داد از طرف ذات اقدس الهی پیام آورد که این آیه را بعد از آیه 280 سوره مبارکه بقره قرار بدی. از اینجا معلوم می شود که نظم آیات و ترتیب آیات به دستور صاحب وحی بود. بعد از اینکه سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس رحلت کرده است که باید رخت بربندد، چون بعد از نازل شدن آیه انک میتون و انهم میتون حضرت اصرار داشت که بفهمد کی رحلت میکند. این آیه زنگ مرگ را زد که انک میتون و انهم میتون، حضرت اصرار داشت که بفهمد رحلتش کی فرا میرسد. سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، که نازل شد حضرت احساس کرد که رحلت نزدیک است. لذا هنگام نماز بعد از تکبیرت الاحرام تسبیح و استغفار میکرد و میگفت. و حضرت که عرض کردن شما قبلا این چنین نبود که بعد از تکبیرت الاحرام نماز تسبیح بگویید، سبحان الله بگویید و استغفار کنید، اشاره فرمود به این که خبر ارتحال من به من رسیده است. البته سوره مبارکه اذا جاء گفتن آخرین سوره کامله است که بر حضرت نازل شد. بعد از سوره اذا جاء سوره کامل نازل نشد. این وقت و یومن را گفتن آخرین آیه است که بر حضرت نازل شده است. و بعضی نقل کردن بعد از این آیه مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم 81 روز یا 21 روز یا 9 روز یا 7 روز و یا 3 ساعت که این 3 ساعت را هم بعضی از مفسران نقل کرده اند حیات شریفشون را ادامه دادند بعد رحلت کردند. و تقو یوما ترجعون فیه الالله. قرآن کریم گاهی انسان را از زمان عذاب می پرهیزاند و می ترساند، گاهی از مکان عذاب می ترساند، گاهی از ابزار عذاب می ترساند و سرانجام در همه موارد انسان را از اون معذب حقیقی که فاعل حقیقی تعذیب است می ترساند. گاهی می فرماید از روز قیامت بترسید که اون روز ظرف حساب و ظرف عذاب است. و تقو یومن ترجعون فیه الالله یا یومن یجعل الولدان شیبا، که این پرهیز و برحذر داشتن از زمان عذاب است. گاهی از جهنم می ترساند که مکان عذاب است، گاهی از آتش می ترساند که ابزار عذاب است. و تقو نار التي اعدت للكافرين یا وقودها الناس و الحجاره و امثال ذلك. همه اینها در حقیقت عبره است برای اون پرهیز حقیقی که پرهیز از معذب است. فرمود فتقوا الله ما استطعتم یا حق تقاته، که اساس تقوای از ذات اقدس اله است. در اینجا یوم مفعول فیه نیست، ظرف نیست، بلکه مفعول به است، یعنی از روز عذاب بپرهیزید نه از خدا در اون روز بپرهیزید. و تقو یومن که ترجعون فیه الالله. بعضی ها ترجعون خوندن و مشهور ترجعون است، چون اگر از رجوع باشد ترجعون است، اگر از رجع باشد ترجعون است، چون رجوع لازم است انا لله و انا الیه راجعون، دیگه مفعول ندارد، یعنی مبنی و مفعول ندارد، ترجعون خواهد بود. و اما اگر رجع باشد که متعدی است، صیغه مبنی المفعول دارد، مثل اینکه فرجعنا نعمل صالحا، این فرجعنا از رجع است نه از رجوع. رجع متعدی است، ذالک رجع بعید، این رجع به همون معنای ارجاع را همراه دارد که متعدی است، لذا در اون کلمه آمده است فرجعنا نعمل صالحا. اما انا لله و انا الیه راجعون، این راجع از رجوع است که لازم است. الان که ترجعونه قرائت شده است برای اینکه از رجع گرفته شد. و تقو یوما ترجعون فیه الالله. مسئله رجوع در بحث‌های قبلم گذشت که برای شهود و علم ماست، وگرنه ما غیبتی نکردیم که برگردیم. نه ذات اقدس اله از ما غایب است، چون هو معکم اینما کنتم، نه ما از حضرتش غایبیم، برای این که فرمود کنا علیکم شهودن استفیزون فی، که در سوره یونس بود. هم ما مشهود حقیم، هم ذات اقدس اله با ما. فقط تفاوتی که هست بین دنیا و آخرت این است که در دنیا ما محجوبیم، نمی بینیم، در آخرت که کشفنا انکه غطاء کف بصر کل یوم حدید، ما شاهدیم، وگرنه او مشهود است همیشه، او علا کل شیئین شهید است. در قرآن ما جایی نداریم که فرموده باشد او به کل شیء شهید است. هر جا هست علی کل شیء شهید است. این علی کل شیء شهید یعنی مشهود بالای هر چیزی. شما قبل از اینکه چیزهای دیگر را ببینید خدا را مشاهده میکنید، منتها غافلی. این علی کل شیء شهید است. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این که همون سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد همون اولا هم یکی برد بکن، حالا چرا آیات آفاقی و انفسی رو ارائه بدین؟ مگر خود حق کافی نیست؟ خب به چه دلیل حق کافی؟ یعنی که انه علی کل شیء مشهودون. چرا شما به دنبال آیات آفاقی و انفسی میرید؟ قبل از این که فهم را بفهمید خدا را میفهمید، چرا صد به اون آیات و مفهومتون؟ چون علی کل شیء شهیده است پس کافی. حالا چرا ما برای او علامت ذکر کنیم؟ و اگر اینجا شهید به معنای شاهد باشد که برهان تام نیست. فرمود او خودش کافی است. چرا؟ برای اینکه خودش به کل شیء علیم است. آیه میگوید به اینکه نیازی به آیات آفاقی و انفسی نیست، برای خدا لازم نیست ما علامت به شما نشون بدیم. حالا علامتهای انفسی یا علامتهای آفاقی، خود خدا برای شناختش کافی است. چرا؟ چون خدا به کل شیء علیم است. اینکه دلیل مدعا را اثبات نمی کند، بلکه چون خدا علی کل شیء علی، نه به کل شیء، چون علی کل شیء شهیده است، قبل از اینکه شما آیات را بررسی کنی و استدلال کنی که بالاخره آیه زل آیه ای دارد، خدا را میبینی. و قبل از اینکه خودت را بفهمی و فهمت را بفهمی، خدا را میفهمی. برای اینکه او قبل از اینکه تو به نتیجه برسی، قبل از اینکه این مقدمتین را تنظیم بکنی و استدلال بکنی، او به تو از دلیل نزدیکتر است، از مدلول نزدیکتر است، از استنتاج نزدیکتر است، از همه به تو نزدیکتر است. یه همچه چیزی برای شناخت او خودش کافی است. پس علی کل شیء شهید است. اگر او علی کل شیء شهید است و ما دائما در محضر او ایم و او هم دائما سایه افکن ماست که معکم اینما کنتم، پس رجوعی ندارد، چون غیبتی نکرده ایم. میماند اینکه حجاب غفلت کنار میرود، ما میفهمیم که همیشه با او بودیم و او با ما بود. این چنین نیست که یک مکانی باشد، یک جایی باشد که وقتی اونجا رفتیم خدا را ببینیم، که معاذالله اینجا با ما نباشد و اینجا نشود مشاهده کرد، وقتی رفتیم اونجا ببینیم. بلکه وقتی رفتیم اونجا پرده کنار میرود، مثل کسی که قیم او و مربی او در کنار او هست، رو اعماس و نمیبیند. وقتی که چشمش معالجه شد میبیند، نه اینکه وقتی چشمش معالجه شد قیم او در کنار او میارمد، بلکه قیم او همیشه با او هست. و این شخص چون اعماس نمیبیند، وقتی بصیر شد میبیند. حجاب، حجاب عما و کوری در این طرف است، نه حجاب غیبت و بعد در اون طرف. فرمود شما در اون روز میفهمید که همیشه در محضر حق بودید. و تقو یوما ترجعون فیه الالله، اونگاه ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر که هر چه کرد بدون کم و کاست بو افاضه میشود. البته این تهدید نسبت به حسنات به یک معناست، نسبت به سیئات به یک معنا. نسبت به حسنات توفیه به این است که ما کم نمیگذاریم، نه زیاد نمیدهیم. تهدید در حسنات به لحاظ نقص است، نه به لحاظ زیاده. یعنی حسنات را ما کم نمی کنیم، اما تهدید در سیئات به لحاظ زیاده است، نه به لحاظ نقیصه. یعنی ما زائد نمی کنیم، نه کم نمی کنیم. چون عفو دارد در سیئات، خیلی از سیئات را می بخشد، چون یعفو عن کثیر. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از اون کریمه استنباط شد. پس تهدید در سیئات به لحاظ مازاد است، یعنی ما مازاد بر استحقاق شما عقاب نمی کنیم، نه هر اندازه استحقاق دارید حتما عقاب می کنیم، این طور نیست. یعفو عن الکثیر. تهدید در حسنات به لحاظ نقیصه است، یعنی اون چی شما استحقاق دارید ما کم نمی نهیم، نه همون اندازه می دهیم و اضافه نمی کنیم. نه اضافه می کند، چون من جواب رسنه فلا و عشق امثاله ها. بنابراین این که فرمود ثم توفا کل نفس ما کسبت، این تهدیدش در حسنات و سیئات یکسان نیست. چه این که این جمله اخیر آیه که فرمود و هم لا یظلمون، هم نسبت به حسنات دلالت می کند بر این که ما کم نمی نهیم، هم نسبت به سیئات دلالت دارد که ما اضافه نمی کنیم. این یک مطلب که از وهم لا یزدمون استفاده می شود نسبت به هر دو جناح. مطلب دوم آن است که اون مقداری که ما در سیئات به این شخص چشنده ایم، این ظلمی است که او بر خود روا داشت، وگرنه ما ستم نکردیم. این همان است که به ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این سخن عدلیه است که معتزله هم در این بحث با امامیه صحیحند، اما اشاعره اونطوری که امام رازی در تفسیرش پنداش این است که خدا ظلم نمی کند، چون هر چه بکند عدل است، نه که قائل به حسن و عفو نیستن و عقل را تعطیل کرده. میگن خدا هر چه بکند خوب است، اگر هم مؤمن را به جهنم ببرد ظلم نیست، منتها نمیبرد، چون درکی برای عقل و داوری برای فهم قائل نیستن. در همین کریمه و هم لا یظلمون امام رازی این چنین میگوید که خدا هر چه کرد عدل است، ظلمی ندارد. یکی دو تا روایت در همین بحث ربا و بحث مؤثر و منذر مونده بود که اونها رو بخونیم. مضمون یکی از دو روایت در خلال بحث‌ها گذشت، منتها اصل روایت رو مرحوم کلین در کافی نقل کرد و ما از تفسیر شریف نورالسقلین می‌خوانیم. این تفسیر در ذیل همین آیه ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة از کافی نقل کرد که مردی آمده حضور حضرت، عرض کرد یا ابا عبدالله قرض الى میسرة، تقاضای دین کرد تا وقتی که من توان پرداخت داشته باشم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام الى قلت انتو درک، کشاورزی که سر رسید محصولت میسره باشد. فقال الرجل لا والله. قال علیه السلام فعلا تجارت تعوبو، کاسبی تاجری که هنگام درآمد سر رسیدت باشد و میسره باشد. قال لا والله، پیشورم نیستم. قال علیه السلام فعلا عقدت تباعو، ملکی داری مالی داری که اگر فروختی میسره باشد. فقال لا والله. فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا. چون در کریمه آمد است که فی اموالم حق معلوم یا فی اموالم حق للسائل والمحروم، حضرت مستاق را مشخص کرد کسی که فعلا ندارد و قوتن هم ندارد، نه بالفعل دارد نه بالقوه، این کسی است که در اموال دیگران حق دارد، نه دیگران ترحمن او را باید تامین کنند، یه حکم تکلیفی محض باشد، بلکه آمیخته با وضع است. اگر آمیخته با وضع است، دیگران مال مستمندها دارند به اونها میدهند. فرمود فانتم من جعل الله له فی اموالنا حقا ثم دعا بکیس فیه دراهم فادخل یده فیه فناوله منه قبضتا. دستور داد کیسه رو آوردن و حضرت دست مبارک رو در کیسه بردن، یک مشت از این دراهم رو به این شخص دادن. و این معنا اختصاصی به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امام معصوم ندارد، کسی هم که جای اونها نشسته است مسئول همین کار است. در همین تفسیر نورالسقلین از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکند که از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقل شد که ما من قریم ذهب بقریمه الى وال من ولات المسلمین و استباند الوالی اسرته الا برع هذا المؤسر من دینه. فرمود هیچ بدهکاری را طلبکار به محکمه عدل نبود و پیش اون والی عدل مؤسر بودن این شخص ثابت نشد مگر اینکه اثبات اعثار این شخص همان و براءت ذمه او همان، ذمه این تبرئه شده است. الا برع هذا المؤسر من دینه فصار دینه على وال المسلمین. این مسئله زمان نیست، مسئله براءت است. در مسئله زمان ضامن گرچه عهده گرفت، اما این چنین نیست که ذمه مضمون عهد بالکل تبرئه شده باشد. اما اگر کسی نه بالقوه نه بالفعل چیزی نداشت و پایش به محکمه عدل رسید و برای والی مسلمین ثابت شد که این شخص نه بالفعل دارد و نه بالقوه، ذمه این شخص از اون دین تبرئه می شود و حکومت اسلامی بدهکار خواهد شد. الا برع هذا المؤسر من دینه فصار دینه على وال المسلمین فیما فی یدیه من اموال المسلمین. قال و من کان له على رجل مال اخذه ولم ينفقه في اسراف او في معصيه فعسر عليه ان يقضيه کیف علی من له المال ان ینذره حتی یرزقه الله فیقضیه و اذا کان الامام العادل قائما فعلیه ان یقضی عنه دینه لقول رسول الله صلی الله علیه و سلم من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی الوالی و علل امام ما زمنه الرسول. این همون ولایت فقیه هست، یعنی اون چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زامن است، والی مسلمین هم به عهده میگیرد، والی مسلمین هم عهده دارد. یعنی تنها مسئله زمان نیست که در ذیل این حدیث است، مسئله براءت ذمه مدیون است. والحمدلله رب العالمین.